أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن خدمتگزار همه علاقمندان به معارف قرآن باشم، خصوصا طلاب عزیز و گرانقدر و همه علاقمندان به معارف قرآن. الحمدلله رب العالمین، رسیدیم جلسه 22 ادامه تدبر در آیه 15 سوره مارکه کف بر مبنای تفسیر گرانسنگ المیزان و نیم نگاهی به تفسیر تسنیم. فقط هم مباحث تفسیری بحث میشه، از ما اسم این سلسله مباحث رو تدبر گذاشتیم و همون ترجمه مفاهیم گذاشتیم، نه تفسیر، چون تفسیر مفصل تر خواهد. خب با این وجود ولی خب مباحث آیه 15 رو کامل نرسیدیم. این جلسه انشالله مباحث این آیه رو کامل میکنیم. خب در ابتدا آیه رو با همدیگه قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ممنون از شما. اما موضوع آیه این بود، مسئولیت هدایتگری اصحاب کهف و شرک ورزیدن بدون دلیل قوم آنها، که اصلا خود این موضوع از اون مباحث تفسیری المیزان و تسنیم ما استخراج کردیم. اما اشارتا ترجمه تحت اللفظی رو سریعا میگیم و وارد مباحث تفسیری میشیم. ها اولای قوم اتخذوا من دونهی آلهه، اینها قوم ما هستند، اتخذوا من دونهی آلهه، برگزیدند، اختیار کردند به جز او، یعنی به جز الله، معبودهایی را، معبودانی را. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، که لولا رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم برای تحضیر هست، یعنی طلب با تندی و به نوعی سرزنش میکنه. چرا نمی آورند این مشرکان علیهم بر اثبات و حقانیت اون آلهه خودشون به سلطان بگین، دلیل و برهان روشنی را. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، پس کیست ستمکار تر از کسی که ببندد بر خدا دروغی را. این هم ترجمه تحت اللفظی و واژه به واژه و گام به گام آیه، اما وارد مباحث تفسیری المیزان میشیم. در ابتدا حضرت استاد آیت الله جوادی آمونی فرمودن، این که فرمودند هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه، گفتن قومنا یعنی این قوم ما هستند که برگزیدن، اتخذوا گرفتن من دونه آلهه، این که گفتن قومنا، قوم ما، از این سخن فهمیده میشه که مسئولیت راهنمایی قوم اصحاب کهف بر عهده اونا بوده و تعبیر قومنا بیانگر رسالت ویژه و مخصوص اصحاب کهف بوده. لذا تا لحظه پایانی اینها دغدغه هدایت قوم خودشون رو داشتن، لذا گفتن هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله. این نکته اول که از این تعبیر قومنا این نکته دقیق فهمیده میشه که پس این نکته اول مسئولیت هدایتگری اصحاب کهف که در موضوع هم این رو ما اشاره کردیم. اما موضوع دوم که علامه این رو خیلی زیبا شرح دادن اینه که مراد از آلهه و دلیل برگشت ضمیر جمع مذکر که مختص ذوی العقول هست چیه؟ چرا ضمیر جمع مذکر علیهم به آلهه برگشته و مراد از این آلهه چیه؟ در شرح این فراز که در فراز دوم لولای اتون علیهم به سلطان بین علامه فهمد مشرکان سرزمین اصحاب کهف خدایان و ارباب متفرقی رو میپرستیدن. لذا این اشاره میکنه به همین که هاولای قوم اتخذوا من دونه آلهه. الان میفهمن تعبیر آلهه تو این آیه به فرشتگان و جنها و قدیسان بشری مثل حضرت عزیر یا حضرت مسیح علیه السلام اشاره داره. لذا آلهه اینجا تو این آیه تنها به معنای تندیس‌های سنگی و چوبی نیست که به صورت یه بت در اومده و در حقیقت مجسمه این قدیسان و خدایان بود، منظور نیست. حضرت علامه می فرمان اصحاب کهف سخن بسیار حکیمانه‌ای رو گفتن و هدف اونها ابطال ربوبیت کسانی بودن که این تمثالها و اجرام و اصنام و سنگها و بودها نشانه اونها بوده. ببینید اینجا منظور از آلهه خود بودها و سنگها و مجسمه های این ارباب متفرق نیست، منظور خود اینها رو داره میگه. چرا این نظر رو علامه میفهمن؟ علامه میفهمن اگر از آلهه مراد از آلهه سنگ و چوب و مانند اون اراده میشد، یعنی منظور این بود که هاولا اقامونت دخذو من دونهی آلهه، بعد میگه لولا یعتون علیهم به سلطان بین، اگه این طور بود یعنی منظور این اصحاب کهف، منظور از این آلهه خود بت‌ها و سنگ‌ها و تمثال قدیسانی مثل عزیر و مسیح علیه السلام بود، اون موقع باید زمین رو مؤنث می‌آورد. یعنی تو فراز دوم میگفت که لولا یأتون علیها به سلطان بین، دیگه نمیشد علیهم. چرا؟ به خاطر اینکه ضمیر جمع مذکر سالم علیهم مختص ذوی العقوله، در حالی که بت‌ها که عقل ندارن، اجسامین، از خودشون اختیاری ندارن، اینا بتن، سنگن، مادین. پس هدف اصحاب کهف ابطال ربوبیت ارباب بت‌ها، همون ملائکه و جن و قدیسان از بشر بوده، نه ابطال ربوبیت خود بت‌ها. لذا حضرت استاد علامه جوادی آمونی در توضیح این فراز علامه طباطبایی می فهمن که تو قرآن ضمیرهایی که به بت‌ها بازگشت داده شدن جمع مذکر سالمه، مثل همین آیه 15 سوره کهف، هاولای قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان. علت اون علامه فرمودن به دو دیدگاه برمیگرد. یکی این که بت پرستان آثار معقول رو برای بت‌ها ثابت میدونستن، مثل این آیه، آیه 195 سوره مالکه اعراف اینه که الهم ارجلون یمشون بها، آیا برای اون بت‌ها پاهایی هست که راه میرن با اون پاها بها، یا اینکه املهم ایدن یبتشون بها، یا برای اون بت‌ها دست‌هایی هست که بگیر و بند کنن با اون دست‌ها، یا اینکه املهم اعیون یبصرون بها،
یا بره اونا چشاییه که میبینن با اون چشا، ام لهم آذان یسمعون بها، یا اینکه بره اون بوتا گوشهایی که میشنون با اون، که خداوند جواب میده یا رسول بگو قل ادعو شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، بگو بخونید دعوت کنید شریکاتون رو، بعد از اون سپس کیدون فلا تنظرون، نیرنگ بزنید به من پیامبر و مهلتم ندید. تو این آیه میبینید که ضمیرهای جمع مذکر به چوبه ها و سنگ های تراشیده شده برمیگرده. این دلیل اول، علت این که قرآن در حقیقت برای بت‌ها جمع مذکر سالم میاره. اما دلیل دوم، بازگشت ضمیرهای جمع مذکر به ارباب حقیقی بت‌پرستانه، نه مجسمه ها و تمثال و سنگ و چوب اونها، یعنی شکل مادی اونها. چرا؟ به خاطر اینکه بت پرستا ملائکه رو همونطوری که قبلا گفتیم دختران خدا میدونن و قدیسان بشری و مثل مسیح علیه السلام یا عزیر پیامبر رو پسر خدا گمان میکنن و اونها رو تقدیس میکنن. لذا تو این طور موارد قرآن چیکار میکنه؟ ضمیر جمع مذکر به اون ارباب برمیگردونه، نه اینکه این منظور به چوبه ها و سنگ های تراشده و تمثال اون قدیسا یا ملائکه یا جنیا باشه. لذا بنا به همین قول دوم، میبینید که اینجا تو ذیل این آیه خداوند از اون ارباب متفرق آلهه با ضمیر جمع مذکر سالم که مختص ذوی العقول یاد کرده این طور گفته، که یعنی از دسان اون جوانان اصحاب کهف که لولا یأتون علیهم به سلطان بین، که حالا شما بینید تو فیلم مردان آنجلس هم این رو دوستان عنایت داشته باشن، میبینن که اون پادشاه کل سرزمین روم به عنوان خدایان در حقیقت بزرگ روم باستان شناخته میشه و او رو به عنوان ارباب آلهه دیگه سرزمین روم میشناسن، که این میبینید که با اون مطلب که تو سریال مردان آنجلس یا اصحاب کهف نشون میده سازگارتره. دوستان نت داشته باشید، هم انیمیشن خیلی زیبایی از مردان اصحاب کهف ساخته شده، دو تا قسمت تو آپارات میتونن جستجو کنن ببینن، قشنگه. البته من تو انیمیشنش خیلی تدبر نکردم، فقط دیدم و دانلود کردم برای بچه‌هام. هم این سریال بسیار زیبایی مردان آنجلس که واقعا نسبت به سریال های قرآنی دیگه بیشتر با قرآن و روایات ما مطابقت داره، دقیق تره از سریال یوسف پیامبر، خیلی دقیق تره از اون فیلم سینمایی سلیمان، خیلی دقیق تره، خیلی خیلی دقیق تره. حالا میگم، حالا اشارتاً میگم فیلم سینمایی سلیمان علیه السلام خیلی اشکالات داره، به هیچ وجه بنده نمیپسندم، از اون بهتر اون انیمیشن فرمان روایان مقدس رو خدمت دوستان توصیه میکنم. اونها رو بنده دقیق تر میدونم با مبانی شیعه و متن آیات قرآن. اشاره کردم، حالا مباحث مفصلی شد تو حوزه آیت الله ایروانی برای طلاب ذیل آیاتی که برای عصمت انبیا مفصل بحث کردم، اون اینجا اشاره بود، فقط سرنخ خدمت دوستان بدیم. خب این نکته دوم الحمدلله زیر این آیه تمام شد. نکته سوم در ذیل مباحث تفسیری که علامه در المیزان مطرح میکنن، بحث دلیل نداشتن مشرک و برهان نداشتن مشرکه، که اینجا فرمود لولا یعتون علیهم به سلطان بگین اللسان اصابه کرد. علامه در زیر این مطلب نکته خوبی رو اشاره میکنه، میفرمد که در حقیقت حالا اون برهان مشرکان که دوچار شرک میشن و غیر خدا پرستی میشن چیه؟ این برهانی که خود مشتکی میارن به ضرر خودشونه. برهان مشتکی اینه. دلیلی که بت‌پرستا میارن اینه. اینا میگن خداوند سبحان بزرگتر از اونی که ادراک خلق به او احاطه پیدا کنه و در حقیقت خلق متوجه او بشه و عبادت خودش رو بندگان به سمت خداوند برای تقرب متوجه کنه. لذا وقتی که خداوند بزرگتر از اینه که ادراک بشر او رو درک کنه و بهش احاطه پیدا کنه، لذا ناگزیره که یه مخلوق دیگه رو از موجودات شریف دیگه و موجودات محترم و با عظمت دیگه ای عبادت کنه تا اون موجود واسطه بشه و او رو به خدا برسونه و او رو به خدا نزدیک کنه. این حرف مشرکینه دیگه. مشرکین بت‌ها رو واسطه تقرب درگاه الهی میدونن. اینا میگن بله خداوند عالم رو خلق کرده، خودش نشسته کنار، دیگه امور عالم رو سپرده به بت‌ها. این حرف مشرکینه. این برهان مشرکینه که برهان اینه که خدا بزرگتر از اینه که ادراک خلق به او احاطه پیدا کنه و بعد متوجه او بشه. علامه میفرماید که دلیل مشرکین اتفاقا به ضرر خود این مشرکینه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا احاطه پیدا نکردن ادراک بشر به خداوند اشکالیه که میان همه افراد بشر و اون چه که عبادت میکنن مشترکه. این اولا. ثانیا ما هم که موحدیم و یکتا پرستیم تنها خدا رو به اسماء و صفاتش میشناسیم. اون هم هر کس و هر فردی به قدر طاقتش به اسماء و صفات خداوند آشنایی داره. پس هر کس به قدر معرفتش باید خدا رو بپرسته. ثالثاً علاوه بر این که تمامی صفاتی که معبود رو مستحق عبادت میکنه، از قبیل خلقت کردن، رزق دادن، مالکیت و تدبیر عالم و و امثال اینها، همه منحصراً صفات خداونده و غیر خدا چیزی اون صفات رو از خود نداره. پس مشرکین اینجا حق اینه که تنها خداوند رو بندگی کنن و بپرستن. لذا میبینید که اصحاب کهف بعد از این که به مشرکین گفتن و به اون اربابانشون و به اون پادشاه سرزمینشون، به مردمشون، قومشون گفتن لولا یأتون علیهم بسلطان بین، همردیف این کلام این جمله رو گفتن که فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبن، که برهان و حجت خودشون رو بر مشرکین تمام کنن. و معناش اینه که به نوعی تقریر برهانش اینه که بر مشرکین واجبه که برهان قاطعی رو بر این ادعای غلطشون اقامه کنن، که اگه اقامه نکنن سخن اینها بدون دلیل و بدون علم و لذا دروغ و افتراییه که به خدا بستن. افترا هم که ظلمه و ظلم بر خدا بزرگترین ظلم هاست. چقدر زیبا بیان کردن این رو، این برهان رو. لذا علامه می فرماید که از این گفتار اصحاب کهف معلوم میشه اینا مؤمنینی با بصیرت و دانشمند و آگاه بودن. یعنی اینا مؤمنان خداشناس و با بصیرتی بودن و این حرفشون از روی بصیرت بوده. اینا عالمانی ربانی بودن، نه اینکه صرفی مقلد از آبایشون باشن خلاصه حرفی رو لغلقه زبانشون قرار بدن. این نکته بسیار دقیقیه که به ماها چه درس خوبی داره این آیه. که ما دین شناسیمون رو با معرفت و با بصیرت قرار بدیم. این هم نکته پایانی زیر مباحث تفسیری آیه 15. هم. حالا دیگه علامه قول دیگه ای رو بیان میکنه، چون این قول علامه و دقیق تر و خلاصه علمی تر ما به همین مقدار کفایت میکنیم، خلاصه بحث رو خدمت دوستان جمع‌بندی میکنم. در حقیقت آیه 15 سوره مایده کهف 4 محور داشته. یک این که توجه دادن به مسئولیت هدایتگری مؤمنان، که مؤمنان از اون همون تعبیر قومونا نسبت به قومشون مسئولیت هدایتگری دارن، این دستشون برای ما هست. دوم بطلان شرک رو این آیه بیان میکنه. سوم نفی سلطان از مشرک، که مشرک سلطه و برهان و دلیل و حجتی نداره. و چهارم بدترین ستم و افترا نامیدن باور در حقیقت مشرکانه است. بدترین ستم این باور شرکالوده. لذا اصحاب کهف که قومشون رو مشرک دیدن، رسالت خودشون رو هدایت اونا دونستن و قومشون رو برای در حقیقت هدف قیام اصحاب کهف مبارزه با بت‌پرستی و هدایت قومشون بود. نکته بعدی این بود که گفتیم مراد از آلهه به قرینه همون جمع مذکر بودن علیهم که برای ذوی العقوله، ارباب حقیقی بت‌پرستان یعنی فرشتگان و جنیان و قدیسان بشری هست، نه تمثال و مجسمه های سنگی و چوبی اونها. لذا در حقیقت این سخن جوانمردان کهف در ابطال ربوبیت ارباب بت هاست، عنایت داشته باشید، نه ربوبیت خود بت ها، چون اینا اعتقاد به الله که داشتن، اینا تو ربوبیت مشکل داشتن. لذا خداوند سبحان به مشرک هیچ سلطه و دلیل و برهانی نداده، نه برهان درونی که عقل باشه، نه برهان بیرونی که نقل باشه. و این آیه هم نشون میده که دعوای مشرکا یه دعوای بی دلیل و بی برهان بوده، یعنی اونها هیچ دلیل روشنی رو بر ادعای خودشون نداشتن. نه اینکه فکر کنین آیه میخواست اینا رو ترغیب کنه که اینا دلیل بیارن. ازا مشرکان اگه میخواستن حرفشون رو به کرسی بنشونن باید یه برهان قاطع میاردن، مگر نه این برهان بدون دلیل در حقیقت یک برهان حرف از روی جهالت و دروغ و افترا به خداست، که این افترا به خدا بزرگترین ستمها و ظلمها. امیدوارم که انشالله خداوند گوینده و شنونده رو توفیق فهم قرآن، انس با معروف قرآن عنایت بفرماید. خب یک بار دیگه آیه رو قرائت میکنیم که عنایت داشته باشید دوستان. این قرائت انتهای تدبرون با قرائت اول تدبرون فرق میکنه. ما تو هر جلسه این تأکید داریم، ولی چون وقتمون برای ضبط این جلسات محدوده خیلی مباحث رو میگذاریم، فقط میگم سرنخهای تدبره. خب آیه را سریع با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. ممنون از شما، التماس دعا. امیدوارم انشالله خداوند همه ما رو با قرآن محشور بدارد. خداوند به عظمت قرآن اطرد انقلاب ما رو به انقلاب مهدی موعود انشالله متصل بگردد. یا علی، التماس دعا.